در آینده حوادث پیش بیاد که بخواد جهاد اسلامی وارد این درگیر بشه، شما مطمئن باشین جهاد اسلامی خیلی قوی تر و برتر از دفعه این بار خواهد خودشون نمود خواهد کرد توی این روند. پس بنابراین من میخوام بگم یه بطه آزمایشی هستش که این نیست که به سمت میرایی و ضعف بره، برعکس این رژیم صهیونیستی داره بار تزینش بده. نیروهای مقاومت چیزی رو ندارن دست بدن، اون جانشون کنم در طبقه اخلاص گذاشتن و توانایی که در واقع وجود دارن. روند گذشتن نشون میده که هر بار که از این بوته آزمایش که میان بیرون، دفعه بعد قوی تر و منسجم تر ظهور پیدا کردن.
این موضوع رو دبیرکل جهاد اسلامی هم به شکل دیگری بیان کرد، ضمن اینکه تاکید کرده که شروط خودمون رو تحمیل کردیم به دشمن، حتی به نوعی تهدید هم کرده اگر شروط رو نپذیرن و ما اونطور که باید و شاید پاسخ خواهیم داد.
بله اینم گفت در واقع، یعنی در واقع این نبود که جهاد شروط اسرائیل رو بپذیره، اسرائیل بود که شروط جهاد رو در واقع پذیرفت، چون اونا عملیات نظامی رو شروع کردن، اونا تجاوز رو در واقع شروع کردن، در واقع اونا رفتن متوسل به قطر و متوسل به رژیم به مصر شدن که بیان جگری کنه. این نشانه ضعف نیست به اعتقاد من، این نشانه قوت و ابتکار عملی هستش که مقاومت در این سرزمین کوچک از خودش چیکار کرده، نشون داده که واقعا اگه بشه گفت در حدی معجزه است، یعنی در حدی معجزه این اتفاقی که داره میفته. شما هیچ جا تو هیچ نقطه دنیا نمیتونی جایی ببینید یک سرزمین فشرده کوچک و یک رژیم قهار خونخوار و مسلح تا دندان مسلح قوی که خودش رو قدرت برتر منطقه غرب آسیا میدونه بیاد هماورده کنه و پس بر نیاد، به زورش به این مردم نرسه. درسته بمباران میکنه، درسته شهید میشن من، اما جرأت این که وارد این منطقه بشه نداره، جرأت این که این مقاومت رو فلج کنه نداره. تجربه 20 سال گذشته 30 سال گذشته نشون میده.
آقای اجازی، برای آمریکا و غرب چه نقشی در ایجاد بحران‌های اخیر باید قائل باشیم و آیا میتونیم این اقدام اخیر صهیونیست‌ها رو یکی از نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه ببینیم و بدانیم؟
خب ببینید، اصلا شما هر تحولی که حالا تو منطقه غرب آسیا اتفاق میفته، به خصوص تو منطقه شام و سوریه و لبنان، حالا به خصوص این منطقه فلسطین، اصلا نمیتونید نقش آمریکا رو نادیده بگیرید، چون که همونطور که خود شما هم میدونید، خود مقامات آمریکایی بارها علناً و با صراحت کامل گفتن که امنیت رژیم صهیونیستی برای ما در اولویت سیاست خارجی ما قرار داره. یعنی شاید حالا گفته بشه از نظر کارشناسان روابط بین الملل که مثلا آمریکا داره از خاورمیانه خروج پیدا میکنه، الان مسئلهش مسئله اوکراینه، الان نمیدونم میخواد بره چین رو در برابرش چین در واقع ایستادگی کنه یا مهار بکنه، همه اینها درست، اما در این حال همیشه و همواره اونها نسبت به امنیت اسرائیل و خود رژیم صهیونیستی بسیار حساس بودن و اصلا کمک‌هایی که اینها دارن میکنن خودش گویای این مسئله هست، یعنی نه تنها در کلام بلکه در عمل هم دارن این کار رو در واقع انجام میدن. پس در هر اقدام جنایتکارانه‌ای که اسرائیلی‌ها انجام میدن قطعا آمریکایی‌ها شریک هستن. شما همین الان علاوه بر اون بودجه سالانه‌ای که الان آمریکایی‌ها به فکر کنم حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلاری که دارن سالانه میدن در واقع آمریکایی‌ها به اسرائیلی‌ها، الان در ماه سپتامبر قراره که برای این توسعه همین پدافند موشکی گنبد آهنی کنگره باز 1 میلیارد دلار دیگر تصویب کنه و فقط به صورت خاص اختصاص بده به این گنبد آهنی. پس شما میبینید که در آمریکا چه دولت بایدن باشه، چه دولت اوباما باشه، چه دولت ترامپ باشه، اینها در واقع همیشه پشت اسرائیلی ها قرار میگیرن و اصلا این هواپیماها، این تسلیحات نظامی که اسرائیلی ها دارن و از اونها استفاده میکنن برای کشتن مردم غزه، خب اینا از کجا اومده؟ کاملا مشخصه که آمریکایی ها در اختیارشون قرار دادن و شما تو همین حالا جنایت اخیر، جنگ اخیر، شما میبینید 44 نفر به شهادت رسیدن، 15 نفرشون فکر کنم کودک بودن. خب پس تمام این تسلیحاتی که داره استفاده میشه اکثرشون در واقع حالا اهداییه یا مثلا کمک‌های بلاعوض آمریکایی‌ها به اسرائیل است. پس قطعاً شما نمیتونید نقش دولت آمریکا رو در این قضیه نادیده بگیرید.
خیلی متشکرم. جمله نکته دارید در زمین؟ سوالی که میخوام از حضاری داشته باشم، آقای میرابیان، قدر موضوع رو بازتر اگر که بخوایم ببینیم، تلاش غرب برای ایجاد اختلاف در مجموعه جهان اسلام، اما از محور مقاومت و دیگر کشورها برای اینکه از شکل گیری امت واحد اسلامی بتونن به زعم خودشون جلوگیری بکنن و یا به نوعی تأثیراتی که انقلاب اسلامی بر دیگر کشور گذاشته رو بتونن از منظر خودشون کاهش بدن و اون هدف اصلی که شکل‌گیری تمدن اسلامی هست رو مانعش بشن. در این زمینه فرمایید که غرب چه اقداماتی رو دنبال میکنه و چقدر این قبیل بحران آفرینی ها رو در این مسیر میتونیم تحلیل کنیم؟
این سیاست غرب نسبت به منطقه غرب آسیا، یا بذاریم اسمش، و مشخصا منطقه شامات، عمدتاً حساسیت موضوع منطقه شامات و شبه جزیره العربی که اماکن مقدس اسلامی هستش، در واقع اینا همیشه در واقع تفرق بیانداز و حکومت بکن بوده تو این چند صد سال اخیر در واقع. اما اینجور نیست که هرچی ما اومده باشیم این طرفتر در واقع قویتر و برندتر شده باشن، به سمت ضعف رفتن. یعنی شما نیا کنین، ما در گذشته اگر مقاومت در مقابل غرب بوده، مقاومت‌های پراکنده، کوچک و قابل توجه نبوده، جنگ صورت می‌گرفته، درگیری صورت می‌گرفته، اما بعد از بین می‌رفته. اما حداقل شما تو این 30-40 سال گذشته یه چیزی به عنوان مقاومت متولد شده تو این منطقه، و اینم ارتباطی صرفاً که بگیم تو لبنان هست، نه، این داره در واقع زایش پیدا میکنه. شما تو هر نقطه که میرین روح مقاومت، حالا از یمنش گیری تو عراق بگی، سوریه بگی، اردن بگی، فلسطین بگی و جای دیگه، داره زایش پیدا میکنه و رشد و بالنده میشه، که این در واقع به هم ارتباط داره، هم افزایی داره. در واقع اینها دارن رشد و بالندگی پیدا میکنن و در واقع حرکت غرب رو تو منطقه دارن کند میکنن و کند کردن. گرچه اونا هم تلاش کردن، حالا تحت عنوان قرارداد آبرامز یا قرارداد ناتو عربی یا هر چیزی دیگه، بگونه در جهان اسلام تفرقه بیاندازن، اما تو جهان اسلام نه در بین مردمش. من دقت کنید نکته مهمیه. در حاکمیت ها بله، حاکمیت ها را از فلسطین جدا کردن، سعی کردن فاصله بندازن، سعی کردن پای اسرائیل تو کشورهای عربی باز کنن. اما شما نیا کنید، همین عربستان سعودی که اینقدر حالا سعی میکنه که خودش رو به یه شکلی چیز کنه، شما همین خطبه دو هفته پیش، خطبه نماز جمعه مسجد الحرام رو نگاه کنید، عضو هیئت کبار علما تو آخر خطبه تنها مزید چند ثانیه دعایی میکنن بر علیه رژیم صهیونیستی و نابودی رژیم صهیونیستی و اینکه خدا اینا رو لعنت کنه و به سزاشون برسونه. خب اینا، یا شما نکنید بعد از 40 سال قرارداد کم دیوید با مصر، سفیر اسرائیل میگه من تا الان نتونستم یک خونه محل سکونه و یک سفارت خونه رو از مردم مصر بخرم و هنوز تو هتل دارم زندگی میکنم. یعنی ببینیم مردم منطقه، مردم مصر، مردم فلسطین، مردم عراق، مردم اردن، یا مردم اینا، همین تو حوادث اخیر غزه شما قیامی که مردم اردن کردن و تظاهرات که خود مردم اردن علارغم محدودیت هایی که وجود داره اصلا خیلی قابل توجه بود، رفتن در سفارت اسرائیل تحصن کردن. یعنی میخوام بگم ما روز به روز این آثار روح مقاومت رو هم در بین جوان ها داریم میبینیم، هم جالبه ما حتی اینا در ورزشگاه های اروپایی هم داریم میبینیم. شما تو اسکاتلند میبینید که تو ورزشگاه که همزمان شد با حادثه غزه، پرچم های فلسطین تو سرتاسر ورزشگاه رفت بالا. این خب تو اسکاتلند اروپا، این خیلی قابل توجه های اسکاتلند انگلیس به اصطلاح. لذا من میخوام بگم که بالندگی مقاومت بالندگی هستش که در واقع داره مرزها رو میشکافه دیگه، در واقع به گونه این هستش که اولا اون چیزی که حکومت ها دنبالش هستن داره خونسا میکنه و اولا کارایی دولت ها و رژیم های منطقه رو داره بی اثر میکنه، چون کارآمدی خودش رو در قبال اسرائیل نشون داده، حداقل در چند نقطه نشون داده، در لبنان نشون داده، در سوریه نشون داده، در فلسطین نشون داده، در یمن نشون داده، حتی در عراق. ممکنه عراق در حال جنگ مستقیم با اسرائیل نباشه، اما مصوبه‌ای که در پارلمان عراق تصویب شد چند ماه پیش یکی از بهترین مصوباتی بود تو جهان اسلام و تو جهان عرب تو مجلس چیز بود که به شدت اسرائیل و آمریکا رو عصبانی کرد که توی این بندهای مصوبه اومده که هر کس به هر شرایطی بخواد عادی سازی بکنه تا جرم اعدام میره جلو توی این مصوبه اومده تو محکوم میشه به اعدام حالا غیر از این مجازات هایی که دیگه داره تا مرز اعدام رفته جلو توی این مصوبه خب بین اینا قابل توجهه که یعنی یک بند خدا میگفت که اگه مردم عراق رو هیچ چیز توافق ندارن یا مجلس عراق حداقل همه ملت عراق و مجلس عراق روی یه چیز توافق کردن و با اجماع رأی و بدون رأی مخالف بهش رأی دادن بنابراین من دورنمای روح مقاومت رو در منطقه خیلی شکوفا میبینم و بالنده میبینم و به گونه هستش که بالاخره آثارش هم آدم بره میره اما این که بگیم چقدر دیگه باید طول بشه بالاخره صبر خداوند اینقدر طولانی هستش که بنده هاشو میازمایه در واقع در این حرکت و در این فعالیت ها و خلوص افراد بروز و ظهور پیدا میکنه و طبیعتا من آینده رو مثبت میبینم انشاءالله
آقای جذیب چقدر این قبیل رفتارها رو تلاش صهیونیست‌ها برای منوی سرپوش گذاشتن بر شرایط رو به افول و رو به زوال خودشون میدونید و بگونه ای که این بحران آفرینی ها رو داشته باشن برای خروج یا به تعبیر دیگه فرار از استیصالی که درش قرار گرفتن و همچنین به موازات اونچه که میتونیم افول آمریکا در عرصه منطقه غرب آسیا و در عرصه جهانی ازش نام ببریم صهیونیست‌ها هم خودشون رو در همون مسیر به خط افول میبینن چقدر این بحران آفرین ها رو در برای سرپوش گذاشتن بر این قبیل شرایط میدونید
خب طبیعی هست وقتی شما یک رژیم سیاسی در داخل با بحران های سیاسی متعدد روبرو باشه اون مقامات اون رژیم قطعا سعی میکنن که بحران رو از داخل به خارج منتقل بکنن یعنی به گونه ای رفتار بکنن که در واقع حالا اهالی اون سرزمین یا کشور در واقع اون تمرکزشون و حواسشون به یک بحران خارجی جلب بشه به جای اینکه حواسشون به اون بحران داخلی باشه و خب در سالهای اخیر اسرائیلی ها به خصوص در حوزه سیاسی به شدت در بینشون تفرقه ایجاد شده چه در مورد مسائلی که حالا داخلی که دارن در مورد اقتصادشون در مورد وضعیت حالا کرانه باختری در مورد وضعیت عرب‌های 48 کاملا اینها با همدیگه اختلافات اساسی دارن و شما می‌بینید در این انتخاباتی که برگزار میشه در اسرائیل هیچ حزبی نمیتونه که در واقع اکثریت رو به دست بیاره تا بتونه یک در واقع کابینه محکمی رو در واقع تشکیل بده و این ای مجبوره که بره با احزاب کوچکتر دیگه ائتلاف تشکیل بده تا بتونه در واقع حکومت و کابینه رو بتونه تشکیل بده همین سبب شده که مقامات صهیونیستی گاه به گاه دست به این اقدامات انتحاری و تهاجمی بزنن نسبت به حالا یا مثلا به خاک سوریه حمله کنن و بیشتر تمرکزشون رو غزه است همونطور که هم استاد میرابیان فرمودن زیاد الان به سمت لبنان نمیرن به خاطر اون بازدارندگی که حزب الله ایجاد کرده الان تمرکزشون فعلا روی نوار غزه است چون اونجا رو فعلا یک در واقع میبینن که اونجا شاید بیشتر این ظرفیت وجود داشته باشه که برای انتقال بحران داخلی به خارج اونجا ظرفیت بیشتر هست چون برای اینکه بخوام به لبنان این چنین اقداماتی رو انجام بدن خب اونجا چون به خاطر توان بازدارندگی حزب الله قطعا با مشکلات عدیده روبرو میشن پس به نظر من این انتقال بحران از داخل به خارج خیلی تو در واقع حمله اخیر در واقع مقامات یعنی رژیم صهیونیستی به نوار غزه نقش مهمی رو ایفا میکنه
من یه چیز اضافه کنم به این مطلب دو دهه هست اگه اشتباه نکنم شما چیزی دیگه به نام حکومت اکثریت تو اسرائیل نمیبینید اینقدر حکومت ها شکنندن که با یک کرسی یا یک نماینده دو نماینده سقوط میکنن یا میان بالا و این حرف من نمیزنم، یعنی خود الان مدتی ما شاهد هستیم که نخست وزیران اسبق رژیم صهیونیستی، مفکرینشون، شرق شناساشون، هاخاماشون میگن چرا قوم اسرائیل اینقدر پراکنده و رو در روی هم و درش گسیختگی ایجاد شده. بارها و بارها مقالات بسیار تندی تو روزنامه‌های معتبر، مراکز مطالعاتیشون، بارها و بارها شما شاهد هستین. نمونه اینش هم در تشکیل کابینه شما میبینید که این دولت ها اصلا شما در عرض یک سال 4 بار انتخابات برگزار میشه. این نشانه های انسجام، وحدت، یک پارچگی، پیوند نیست. این نشانه های از گسیختگی که از درون هستش، یعنی سکولارا حاضر نیستن چشم متعصبین یهودی رو ببینن، یهودی ها حاضر نیستن اصلا نگاه اونا بکنن. تو خود متدینین به اصطلاح یهودی هم شما گروه ها و شاخه های متعدد دارین که حتی نسبت به هم دشمنی می‌ورزن، استکاک های خیلی شدیدی با هم دارن. و همچنین بلازم میخوام بگم که این چیزی بود که در رژیم صهیونیستی در گذشته تجربه نکرده بود، اما تو این 20 سال گذشته، 15 سال گذشته شما شاهد هستین که هرچی میریم جلوتر حکومت ها شکننده تر، حکومت ها عمر کوتاه‌تر، انتخابات زودرس‌تر، و همینطور این داره تکرار میشه و قطعا هم آینده بهتر از این نخواهد.
آقای امیرابیان پیامکی فرستادن 935-1046، سوال پرسیدن با توجه به مباحثی که مطرح شد درباره توان نظامی محور مقاومت، پرسیدن چرا گروه های اسلامی در فلسطین با موشک های نقطه زن منابع حساس صهیونیست‌ها را هدف قرار نمیدن و کار را یکسره نمی‌کنند.
خب ببینید، این اولا یک سوال نظامی هستش، کسی که باید اطلاع داشته باشه بالاخره پاسخ بده، اما اونها دوراندیشی میکنن. ممکنه روزی هم برسه که حماس یا جهاد اسلامی دست به این اقدام بزنه. این اقدام اون خودشون نظامی هم میفهمن. اصلا من میخوام بگم یکی از دلایلی که رژیم صهیونیستی این جنگ اخیر غزه رو شروع کرد علیه جهاد اسلامی، میخواستن توانمندی اینا رو شناسایی کنن که نه چقدر قدرت توانمندی دارن، که البته این جهاد اسلامی این اطلاع رو به رژیم صهیونیستی نداد در واقع، و این زیرکی و این هوشیاری داشت که اون چیزی که اونا دنبالش هستن ایشون تن نده با اون خواسته اونا. نظام ممکنه روزی برسه که دست به این کار
به موقع بزنه. و موضوع بازدارندگی که اشاره کردید که حزب الله ایجاد کرده در لبنان، گروه های مقاومت در فلسطین چقدر به اون نقطه نزدیک هستن امروز؟
ببینیم، درسته واقعا فاصله قابل توجهی بین حماس و حزب الله هست. خب ببینید عمر حماس چقدره و عمر حزب الله، عمر حزب الله تقریبا برابر عمر انقلاب اسلامی ماست، یعنی در واقع خود عمر طولانی داره. یک دو محدودیتی که حماس و جهاد داره اصلا حزب الله نداره. اونا بندر ندارن، زمین ندارن، خاک ندارن، ساحل ندارن، تونلاشون رو آب میندازن، تنها راهشون نفسیشون تونل های هستش که به خاک مصر هستش که اونا بارا تخریب میشه، آب میندازن. همینقدر که تونستن اینها به مرحله برسن که هماوردی کنن با رژیم صهیونیستی، این به نظر من از این در واقع هم مقدمه بازدارندگی و هم این چی کمتر از بازدارندگی نیست. این که شما تیتر طرف مقابل میزنه و شما میزنی به حدی میزنی که طرف التماس میکنه که بیان شما آتش بس برقرار کنید تو جنگ اخیر سیف القدس، اتفاق همینجور افتاد، به درخواست رژیم صهیونیستی رو آدن آتش بس کردن. لذا من بخوام بگم که نمیشه الان شرایط رو مقایسه کرد، چون واقعا شرایط خیلی تفاوت داره. اما شما یکم بازدارندگی اینه که رژیم صهیونیستی تمام تلاش میکنه که بره سکوهای نفتی و گازی رو بره بزنه، چرا جرأت نمیکنه؟ خب برو بزن، امکانات داری، پول داری، سرمایه داری، اگه جرأت داری برو سکوهای حفاره رو را بنداز. خب این قدرت بازدارندگی بالاتر از این. اومدن آمریکا رو وساطت کردن که بیان التماس حزب الله رو کنن که اجازه بدن که ما سکوهای بزنیم. خب این قدرت بازدارندگی بالاتر از این. قطعا حماس هم به این مرحله خواهد رسید، قطعا جهاد هم خواهد رسید، اما با شرایط اونا رو در نظر گرفت. در واقع بازدارندگی بهتر از این که دیگه اسرائیل جرأت نمیکنه به خاک غزه حمله زمینی بکنه. مدت هاست دیگه از دستور کار خارج شده، مدت هاست، حداقل 10 سالی هست که خارج شده از دستور کارشون. چون میدونن نمیتونن بیان جلو و توان اومدن اینجا، نه سرباز اسرائیل توان رفتن جلو داره و میدونن زمین گیر میشه. خب قدرت بازندگی بالاتر از این.
خیلی متشکرم آقای اجازی. یک سال پنج مکه مطمئن مورد داشته باشم 933-5796 پنج مکه برستدن. با توجه به توانی که محور مقاومت در غزه پیدا کرده و سنگر مقاومت هست، پرسیدن چرا کشورهای عربی همسایه در این زمینه مشارکت نمی کنن. هم برای امنیت خودشون کمک کننده خواهد بود و هم به نوعی میتونه پایان جنگ و جدال باشه.
خب این هم دلایل سیاسی داره، هم دلایل اقتصادی داره، هم دلایل نظامی داره. خب البته خب در میان کشورهای همسایه خب مصر نقش تعیین کننده ای داره. خب با حماس رابطه کاملا خوبی داره مصر و خب قطعا اون تونل هایی که هست از جنوب نوار غزه به سمت مصر، خب اونجا حتما مصر داره نقش آفرینی میکنه در کمک به حماس. نمیشه گفت مثلا کشوری مثل مصر که حتی پیمان صلح با رژیم صهیونیستی بسته کمک نمیکنه به حماسی ها، چه در زمانی که حالا کمک لوجستیکی بکنه، چه کمک مواد غذایی بکنه و چه موقعی که جنگ شده بره میانجیگری بکنه واسه یه مثلا حالا آتش بس. پس مصر داره نقش آفرینی میکنه. اما کشورهایی مثل اردن، خب مثلا کشوری مثل اردن، شما از اردنی که پیمان صلح با صهیونیست‌ها بسته و اون سیستم سیاسی امنیتیش کاملا با صهیونیست‌ها گره خورده، از این چنین کشوری خب نمیتونید انتظار داشته باشید که مثلا بیاد حالا به جنبش های مقاومت کمک بکنه. و حتی شما میبینید که پادشاهش امین ملک عبدالله چه اتهاماتی حتی وارد میکنه گاهی اوقات در سخنرانی هاش یا در جلساتی که هستش، که حالا من نمیخوام از اون اصطلاحی که استفاده کرده اینجا یاد بکنم، ولی خب میدونید که چه اصطلاحاتی استفاده میکنه که حتی تخریب بکنه جبهه مقاومت رو. خب پس این کشورها رو باید واقعا ما بهشون تمایز قائل بشیم. خب در این بین کشورهای عربی شما میتونید نقش قطر و مصر رو برجسته بدونید در کمک به جنبش‌های مقاومت، ولی خب از کشور مثل اردن نمیتونید انتظار داشته باشی. حالا در مورد سوریه که خب الان وضعیتش خاص هست، از اونم نمیشه در شرایط فعلی انتظار زیادی داشت با توجه به اون تحولات یا جنگ داخلی که در اون کشور اتفاق افتاد. پس میمونه قطر و مصر و بقیه کشورهای عربی هم خب متاسفانه میبینید که همونطور که استادم اشاره کردن وارد اون پروسه همین پیمانهای ابراهیم شدن و اصلا گویا اون قضیه فلسطین رو حداقل حکومت‌هاشون تا یه حدودی فراموش کردن. کشورهای مثل بحرین و امارات گویا اصلا دیگه فلسطینی وجود نداره، ولی خب باز کشورهای دیگه مثل کویت کاملا مقاومت کردن در برابر این امر. کشوری مثل عربستان حتی حاکمیتش ملاحظات خیلی عمده‌ای داره در قبال این مسئله. درسته که شاید با جنبش مقاومت مشکل داشته باشه، اما در عین حال خودش رو حالا به درست یا غلط رهبر جهان اسلام میدونه، نسبت به بیت المقدس و اماکن مقدسی که اونجا هست خودش رو در واقع حالا به صورت معنوی مسئول میدونه، نمیتونه که خیلی تند و افراطی عمل بکنه، بره مثل کشورهای بحرین و امارات با اونها در واقع یک چیزی مثل صلح و پیمان ابراهیم در واقع امضا بکنه. حالا با توجه به این شرایطی که هست، به نظر من ما ایرانی ها میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. یعنی ببینیم کشورهای عربی که دارن به جنبش مقاومت کمک میکنن، ما هم بریم به سمت اونها و در این راه به اونها کمک بکنیم و اونها رو تشویق بکنیم. حتی کشوری مثل عربستان ما میتونیم تشویقش بکنیم تو این امر، که در واقع تحسینش بکنیم از این که داره توجه میکنه هنوز که هنوز به قضیه فلسطین، و مثل کشورهای مثل بحرین و امارات کلا اون قضیه فلسطین رو به بوته فراموشی در واقع نسپرد.
چکرم آقای میرابیان پایمکتر، هم تشکر کردن از تحلیل جنابی در بخش قبل و پرسیدن که ملت‌های اسلامی چگونه میتونن مقاومت یک دستی رو شکل بدن در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی و گام بردارن برای پایان دادن به بقای این رژیم.
به نظر من مقاومت یک دست از مدت ها پیش شروع شده. و شما هرچی در اینجا رو تأمینه یک دستی و انسجام و هم افزایی و هم پوشانیش خیلی بیشتر شده. در واقع شما اصلا شما این پیوندی که الان بین حزب الله و حماس و جهاد اسلامی هست در گذشته وجود نداشته که به این صورت. اما شما نمی کنید تو تمام عملیاتی که صورت میگیره این هم افزایی و هماهنگی و هم پوشانی کاملا مشهوده. یا مثلا همپوشانه از طرف جنبش انصار الله یا یمن. دیگه یمن یه سرزمین کوچیک و یه گروه کوچیک نیست، سرزمین 500 هزار خورده کیلومتر مربع با 3000 کیلومتر ساحل، منابع عظیم گاز و نفت، یک جنبشی که به شدت ضد صهیونیستی اومده در واقع حاکمیت موجب دست گرفته و یکی از خود اسرائیل بارها گفتن یکی از تهدیدات عمده که ما داریم اون اول آورین. این همبستگی و همافزایی در واقع روز به روز که ما بینیم توی عملیات هم خودش رو نشون داده که بیشتر خواهد شد و قطعا هم ما آثار و برکات این موضوع رو در آینده مشاهده خواهیم کرد انشاءالله.
انشاءالله. آقای خیلی متشکرم آقای امین رابیان. آقای دکتر محمد حسین ظریفیان استاد دانشگاه هم به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن. آقای ظریفیان سلام، عصر بخیر. آقای ظریفیان سلام بر شما.
سلام علیکم،
عصر شما بخیر، ممنون از همراهیتون.
وقتتون بخیر، سپاسگزارم.
آقای ظریفیان، تحلیل جناب عالی از اهداف رژیم صهیونیستی در حملات اخیر به غزه و بحران آفرینی و آشوب سازی که داشته چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همراهان و شنوندگان عزیز این برنامه. خب ما در چند روز اخیر شاهد حملات گسترده رژیم اشغالگر قدس به مناطق مختلف فلسطین اشغالی هستیم، به طور خاص مناطق غزه و منطقه مهم و راهبردی که در طول سالهای اخیر بیشتر محل هجمه رژیم اسرائیل بوده. خب به هر حال در مقاطع مختلف این حملات اتفاق افتاده و تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی در هر یک از این مراحل و هر یک از این حملاتی که ایجاد کرده و حجمه ها و تجاوزهای نظامی که اتفاق افتاده اهدافی رو دنبال میکرده. یکی از اون اهداف که در ذات رژیم نامشروع اسرائیل هست تضعیف امنیت در منطقه است. بالاخره یک رژیم نامشروع و منحوسی که با جعل و تاریخ سازی خودش رو در غرب آسیا و در قلب جهان اسلام نفوذ داده و به دنبال تصاحب و غصب سرزمین های اسلامی و به سلطه در آوردن اراده ملت های مسلمان و دولت های اسلامی هست، باید هم هر از چندگاه یک بار خودی نشان بده و از اندامی بکنه. خب رژیم صهیونیستی آورده ای برای منطقه و اساسا جهان جز تجاوز و جز یاغیگری نداشته و نداره. رژیمی که اساسا تاریخی نداره، اساسا هویت مشخصی نداره و بر پایه جعل و دروغ و تحریف بنا شده، طبیعی است که با همین دست رفتارهاست که میتونه خودش رو در حقیقت نشان بده و عرض اندام بکنه. نه فرهنگی داره، نه تمدنی داره، نه گفتمان قابل قبولی در دنیا داره. این رژیم رژیمی است که حتی همپیمانان او و حتی دولتی مثل انگلیس که در پیدایش او نقش اساسی داشتن و همپیمانان و حامیانی مثل امریکا و برخی کشورهای غربی هم با او به لحاظ ریشه گفتمانی امکان برقراری ارتباط ندارند. طبیعی است که باید با تجاوز نظامی، با هجمه به دیگر کشورها به خصوص ملت فلسطین و کشور مظلوم فلسطین خودی نشان بده و بر سر زبانها بیفته. اما از طرف دیگه یکی از عللی که میتونه مؤثر بوده باشه